ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است،
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، چه تعلیم تو کرد
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم که چیست.
دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار
ویرانی بشه،
قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شد.
از پارسی تا فارسی،
ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، یا وین بس باز لاسه ی
به نام خداوند ماه و هور. با درود خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی، اینجا رادیو گفتگو هستش و من سید حسن نورانی با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما گرامیان هستم. در برنامه امشب قرار هستش به نقش بانوان، مادران، دختران و زنان جامعه در حفظ و گسترش زبان پارسی بپردازیم. خب اصلا نیاز به توضیح نیستش که زنان و مادران و دختران و بانوان یک جامعه چقدر نقش موثری در یک جامعه دارند. در روح و روان یک جامعه در گام اول میتوان نقش زنان رو بررسی کرد. یعنی اگر مادر، اگر زن، اگر دختری در جامعه نباشه، قطعا اون جامعه جامعه‌ای احساسی و عاطفی نخواهد بود و احساس و عاطفه رو یاد نخواهد گرفت و قطعا هیچ کودکی نیست که زبان رو ابتدا در آغوش مادر خودش یاد نگرفته باشه و از همین رو هستش که معمولا به هر زبانی زبان مادری گفته میشه. پس در این برنامه میخوایم به این موضوع و این نقش بپردازیم. همراه ما باشید. شنوندگان عزیز، در برنامه امشب کارشناسان و مهمانان عزیزی همراه من خواهند بود که یکایک این عزیزان رو در وقت مناسب خودش خدمت شما گرامیان معرفی خواهم کرد. و اما شماره پیامک برنامه 30010-35 و تلفن‌های ما 22-65-22-85 و 27-86-10-35. پس پیام و کلام مهربانانه و دلنشین خودتون رو از رهگذر پیامک 30010-35 و تلفن‌های 22-65-22-85 و 27-86-10-35 به ما برسونید و با ما در میان بگذارید. Thank you. عزیزان شنونده، شما می توانید فایل صوتی و همچنین متن برنامه رو بر روی وبگاه رادیو گفتگو به آدرس اینترنتی www.radiogoftogu.ir داشته باشید. و اما یاران و همراهان من در برنامه امشب، تهیه کننده محترم بهزاد خان محمودزاده، هماهنگی ها سرکار خانم فاطمه ربانی و صدا بردار محترم خانم آزاده بهرانی و من سید حسن نورانی نماینده این گروه در برنامه امشب خواهم بود. ایرانیان فرهنگمند، تا لحظاتی بعد شنونده برنامه از پارسی تا فارسی رادیو گفتگو باشید.
رسم بدهدی ایام چو دید ابر بهار، گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد، گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد.
جفا و جور تو عمری بدین امید کشیدم، که بینم از تو وفایی گذشت عمر و ندیدم. سزای آن که تو را برگزیدم از همه عالم، ملامت همه عالم ببین چگونه شنیدم. اگرچه سست بود عهد نیکوانم، ما به سست عهدیت ای مه ندیدم و نشنیدم. دلم شکستی و عهد تو سنگ دل نشکستم، ز من بریدی و مهر از تو بی وفا نبریدم. زدی به تیغ جفایم، فغان که نیست گناهی جز این که بار جفایت به دوش خیش کشیدم. تهی نگشت ز زهر غم تو ساغر عیشم، از آن زمان که شراب محبت تو چشیدم. کنون ز ریزش ابر عطاش رشح چه حاصل، چون این که برق غمش سوخت کشتزار امیدم.
در عشق چون جیهون من نشنیده این شب تا سهر آن ناله های زار من نشنیده این شب تا سهر آن ناله های زار من گفتم منم در دام تو چون گم شدم بی جام تو بفروش یک جامم به جام شکایت ها مکن تا نشنود دلدار من ای دل نمی ترسی مگر ای دل نمی ترسی مگر از یار بی زنهار من
شنوندگان فرهیخته و فرهنگمند، با توجه به موضوع برنامه که خب گفتیم نقش مادران و دختران و بانوان در حفظ و ارتقای زبان پارسی چی هستش و چگونه خواهد بود، آمدیم به استودیو و در خدمت استاد و کارشناس عزیز و محترمی هستم، سرکار خانم دکتر زهرا عامری، کارشناس بنیاد بین المللی سعدی و در واقع یکی از اساتید محترمی که در حوزه زبان و نشر زبان فارسی کوشا هستند و تلاش‌هایشون در خور و ارزنده هستش. خانم دکتر درود بر شما.
درود بر شما جناب آقای نورانی، آقای دکتر نورانی محترم،
سپاسگزارم،
مجری فرهیخته برنامه، و شب بر همگی شما خوش، هم شما و هم شنوندگان محترم برنامه وزینتون.
سپاسگزارم. خانم دکتر، ما برنامه امشب رو به گرامی داشته در واقع مقام بانوان گذاشتیم و اینکه نقش این عزیزان رو در حفظ و ارتقای زبان پارسی بررسی بکنیم. خب بیشک نقش بانوان مهمترین هستش، به نظر من که مهمترینه، چون همونطور که در مقدمه و ورودی برنامه عرض کردم خدمت شنوندگان، اساساً نمیشه جامعه ای رو بدون زن متصور شد. جامعه بدون زن در واقع یک پادگانه، یک سربازخون است.
بله.
که روح و احساسی نداره، ممکنه کارایی هایی داشته باشه، اما این کارایی ها به شکل خیلی محدود و مقطعی خواهد بود. و دو اینکه همونطور که عرض کردم، خب امروز اثبات شده که بچه ها، کودکان و نوزادان و جنین در واقع از دوران جنینی با صدای موسیقی قلب مادر آرامش میگیره، با صدای حرف های خود مادر، سخنان خود مادر در واقع اخت پیدا میکنه و زبان آموزی رو از همون دوران جنینی در واقع یاد خواهد گرفت. و اگر حتی این نظریه هم درست نباشه، به هر حال هر نوزادی که دنیا میاد حداقل تا چند سال اول زندگیش قطعا اون ساعاتی که با مادر میگذرونه بسیار بسیار زیادتره تا با هر کس دیگر، حالا مگر اینکه خب موارد استثنایی و خاصی باشه که اونها در واقع جبر محیطیه که بر اون نوزاد و اون طفل معصوم اتفاق افتاده. ما اگر از همین جا شروع بکنیم، نقش مادر و زن و بانوان بسیار بسیار مهم میشه برای اینکه یک زبان گسترش پیدا بکنه. و همونطور که عرض کردم، معمولا نمیگیم زبان پدری، زبان مادری میگیم، در صورتی که معنی هم نداره اگر زبان پدری گفته بشه. اساسا در اکثر جوامع نسب رو به پدر میرسونن، از اسم فامیل رو نمیدونم رابطه های خونی و اینجور چیزها، ولی چیزایی که هویتی هستش بیشتر انگار با مادر در واقع عجین میشه. نظر شما در این باره چیه؟
کاملا با فرمایشات شما موافقم جناب دکتر نورانی محترم. و اینکه حالا من به اون نکته هایی که شما مؤکدن فرمایش کردید یه بعد دیگه هم اضافه کنم، اینکه خب همونطور که یعنی به موازات اینکه مادر با فرزند خودش از آغازین ترین یا ابتدای ترین لحظات تولد در تعامل قرار میگیره، به موازات اون مادر میشه گفت عنصری از خانواده هست که مدام در تعامل با همسرش هم هست و این همسر فردی است که فعال در جامعه، در اجتماع، در همه نوع تولیدات، حالا چه از صنعتی گرفته، اقتصادی گرفته و در صحنه‌های مختلف اجتماع این مرد ظاهر میشه و خب یک مادر فقط نقش اساسی رو در انتقال مفاهیم و اندیشه‌های انسانی به فرزند خودش نداره، به همون ترتیب با همسر خودش هم روزانه در تعامل و در واقع تأثیرات به نظر من اساسی خودش رو در زندگی با همسر خودش هم میگذاره. بنابراین مادر رو باید از یک سو در تعامل با همسر دید، با شوهر دید، از سوی دیگر در تعامل با فرزندان دید. بنابراین ما حتی میتونیم بگیم که مادر یک میشه گفت نقطه شروع کننده اساسی و اصلی از بنیان خانواده به سمت جامعه و بیرون از اون هست. و بله من هم با فرمایش شما کاملا موافقم و خیلی هم از این خوش‌ذوقی و حسن انتخاب شمای گرامی و تهیه کننده محترم تشکر میکنم که حالا با توجه به مناسبتی که در پیش رو داریم این برنامه رو ترتیب دیدید و به نظر من موقعیت بسیار مناسبی هستش که ما بخوایم از این موضوع استفاده کنیم، از این مناسبت استفاده بکنیم و به این موضوع بپردازیم.
بله واقعا خب این که بیشتر هنرمندی جناب محمودزاده هستش که همیشه
بله
جوانب مختلف امور رو در نظر میگیره و با هم مشورتی که میکنیم و انتخاب موضوع در نظر.
سپاس فراوان از ایشان.
زنده باشین. نکته‌ای که فرمودین، خب من نمیخواستم هنوز وارد نقش همسری بشم چون خیلی مهمه، چون اساساً خب زن رو در چند جنبه میشه، زن الزاماً همسر یا مادر نیست، خب میتونه یک بانوی باشه که
مستقلن بله
باشه و یا
یک هویت مستقل داره بله،
در واقع هویت چندگانه‌ای که نقش‌های گوناگونی که بازی میکنه و این نقش‌ها بسیار بسیار هم مهم و ارزنده هستن. حالا سعی میکنیم که با یک طبقه بندی به این موضوع بپردازیم. ببینید من همیشه فکر میکنم زنان در جامعه ایرانی به ویژه تو خیلی از نقاط حساس حتی پیشرو بودن، کارهایی کردن توی دوره‌های تاریخی. خب به هر حال ما تاریخ جهان رو حتی اگر بررسی بکنیم، تاریخ جهان یک تاریخ مذکره، تعارفی هم نداریم.
بله.
تاریخ رو مردان عموما نوشتن، جنگ ها رو مردان رقم زدن در تاریخ، سیاست ها و قوانین رو در سراسر جهان به ویژه دنیای گذشته، حالا در دنیای امروزی و مناسبات امروزی خب تفاوت های ایجاد شده، جایگاه زن در جوامع مختلف تعریف های مختلفی پیدا کرده و حالا نقش ها و ضد نقش هایی هم پیدا کردن که ناشد کار ما نیست اینجا بخوایم بهش بپردازیم. اما مجموعاً وقتی که ما نگاه میکنیم، خب تاریخ جهان تاریخ مذکره و این تاریخ مذکر همیشه سعی بر نادیده گرفتن زنان داشته، یعنی موفقیت های رو به پای خودش نوشته، پرچم ها رو به نام خودش افراشته و زن رو عموماً یک عنصری که خیلی شاید در واقع در حاشیه بوده و در واقع تعریفی که ازش در حداقل شاید جوامع آسیایی گذشته بوده این بوده که خب زن باید مثلا یه عنصری باشه که همون مادری کنه یا خانه‌داری کنه و تربیت فرزند، در صورتی که خب این قهرمانان آینده، اون جنگجویان، اون نمیدونم افرازندگان پرچم ها همگی در آغوش مادرهای خودشون در واقع بزرگ شده بودن. حالا این نقش رو ما بخوایم نگاه کنیم، میبینیم که در تاریخ ایران یا تاریخ فرهنگی ایران ما زنان پیشرو زیاد داریم، زنانی که در عرصه‌ای وارد شدن که در تعریف هیچ قاموسی نمی‌گنجیده، مثل حتی همین شاعری. بله. خب ما می‌بینیم مثلا در قرن چهارم رابعه رو داریم. بله. حتی در تذکرت اولیا رابعه ادویه رو داریم که در واقع یکی از زنان عارف به عنوان یک زن عارف. بله. در واقع نام برده میشه در تذکرت اولیای عطار که یک اثر تمام قد عرفانیه، یک اثر بسیار مهم عرفانی ما هستش. حالا به هر حال با اون تعریفایی که از عرفا ما داریم، یکی از منبعهای اصلی که ما از عرفان و عارف و عرفا داریم تذکرت اولیاست و ما ببینیم که خب ما این رو در اونجا هم داریم که از یک زن یاد میشه.
جناب دکتر نورانی محترم، ببینید من همچنان که خیلی موافق فرمایشات شما هستم و دارم خیلی هم استفاده میکنم، اما خب به واسطه محدودیت زمانی که فکر میکنم که داشته باشیم در برنامه و ضمن این که حالا خیلی هم سپاسگزارم از شنوندگان فرهیخته که برنامه ما رو امشب انتخاب کردن برای شنیدن، از شما میخوام که به هم اجازه بدید که با یک دستبندی کلی شروع کنیم بحث. بله. اصلی رو و من. بله. هم امیدوارم که در خلال مباحثی که مطرح میشه ما بتونیم شاید حالا سعی کنیم که یک دید و دید مطالعاتی دقیق‌تر روی نقش زن یا بانو در زبان ادبیات فارسی داشته باشیم. به طور با. کلی جناب آقای دکتر، زن در ادبیات فارسی رو، حالا من شخصا به عنوان یک کارشناس ادبی و در حوزه بین‌الملل ترجیح میدم که این زن رو در ادبیات فارسی از سه منظر کلی بهش نگاه کنم. بله. و این دیدگاه رو در طی هم صحبت هام، حالا هر مطالعاتی که انجام شده، حفظ کنیم همگیمون. بله. و یکی در ابتدا، زن در ادبیات فارسی از وجه این هست که ادبیات فارسی در خاورمیانه واقع شده، یعنی. بله. میخوام بگم که ما در مطالعات ادبیمون و نقش در واقع فعالان در حوزه ادبیات نمیتونیم مکان و زمان، یعنی این دو مؤلفه جغرافیا و زمان یا حالا اعصار و دوران تاریخ رو تاریخی رو منفک کنیم و بگذاریم کنار، ازشون غافل بشیم و حالا بخوایم به خود ادبیات بپردازیم. بنابراین زنی که در ادبیات فارسی ظاهر میشه، که حالا بعداً به شما خواهم گفت که چه نقش‌هایی رو میگیره و چه نقش‌هایی بهش داده میشه، این زن در یک وجه زنی هست که در ادبیات فارسی خاورمیانه واقع شده و این هنگامی هست که به خصوص مثلا از منظر شرق شناسی و ایران شناسی بخوان ادبیات خاورمیانه رو به چند دسته تقسیم کنن و اون رو در تطبیق یا مطالعه تطبیقی با ادبیات جغرافیای دیگر جهان قرار بدن. در
ببخشید، منظور شما یعنی این که تصویر زن در ادبیات فارسی یا نقشی که یک زن در ادبیات
من در واقع به همین دستبندی که همین الان دغدغه فکری شما هم شده خواهم رسید، فقط بله. میخوام به عنوان مقدمه یه دیدگاه کلی، چارچوب زمانی مکانی کلی داشته باشیم تا بعد به مباحث دیگه بپردازیم.
خب میاد کلامتون، چون این سوال به این خاطر به ذهن من آمد که موقعی که خب قرار شد که برنامه رو بر این موضوع ما برگزار بکنیم، خب طبق معمول من یا از حافظه کمک میگیرم یا به هر حال از مکتوبات و کتاب‌ها و گاهی اوقات هم اینترنت برای مثلا موضوعی که میخوام در موردش صحبت کنم، خب یک زمینه ذهنی برای خودم ایجاد میکنم و انتخاب شعرهایی که معمولا هستش سعی میکنم حداقل ورودی برنامه مناسبت داشته باشه. خب طبیعیه برای عوام، ما وقتی میگیم شاعر زن، خانه ها دو تا اسم یا سه تا اسم خیلی سریع به ذهن میاد و یه جورایی تداعی شده که انگار شعر زن در ادب فارسی از پروین اعتصامی هستش به بعد، یعنی ما شاعر زن مثلا نداریم، هرچند که واقعا خب اینطوری هم هست. و راستش میخواستم ابتدا شعری از پروین رو بخونم، اما خب دیدم که پروین به هر حال شاعر شناخته شده ایه.
بله.
و ازش زیاد گفتن، زیاد شنیدیم، زیاد شنیدند، در کتابای درسی هم این اقبال داشته که باشه. خب دیدم خب بذار یه خورده دیگه یه کار دیگه بکنم،
از کلیشه وارد شیم. خارج شیم.
بذار ببینم که مثلا چیکار میشه. خب بعد از پروین هم خب ما شاعران زن مشهور مثل فروغ فرخزاد داریم، سیمین بهبهانی داریم، و از اون به بعد که خب دیگه
کولاکی از شاعران
من تقریبا الان که با شما صحبت میکنم هیچ انجمن ادبی دعوت نمیشم، یا حالا چه برای داوری، چه برای مهمان بودن اونجا، چه برای سخنرانی، هیچ وقت نبوده که تعداد حجم بانوان بیشتر از مثلا، قطعا بیشتر، نمیگم حتی برابر، بیشتر از تعداد آقایونی هستش که شعر میگن یا کار میکنن. کتاب هایی که داره چاپ میشه، خب طبقه بندی شاعران، زنان شاعر انقلاب، زنان نویسنده انقلاب، بله. بعد از انقلاب خب بله. خیلی گسترش داره تو ژانرهای مختلف، بله. چه اونهایی که مثلا حتی در صحنه‌های نبرد بودن، آثار مثلا اسارت داریم، خب این چیزایی که بله. کمتر حتی توی ادبیات جهان،
زنانی که در اصلا تو صحنه جنگ بودن،
بله، در صحنه جنگ بودن
و بعد از اون شروع کردن به نوشتن، خاطره نویسی یا حالا رمان نویسی در قالب‌های مختلف ادبی، بله. تولید اثر داشتن.
من فکر می‌کنم حتی این موضوع اینقدر مهمه و بزرگه، اینقدر ما داریم هی پراکنده می‌ریم. ببینید شما نگاه کنید، مثلا در طرف مقابل ما توی جنگ، خب یه کشوری مثل عراق هستش، عراق آنچنان نویسنده یا فیلمساز یا موزیسین و نمیدونم در عرصه‌های مختلف هنری وقتی نداره، ببینین اصلا نمیتونه عباد جنگو بر خودش تعریف بکنه.
این یکی از پیامدهای اعجاب انگیزی هست که اتفاقا حالا خیلی هم تشکر میکنم که شما این مورد رو مطرح کردین. در تطبیق ادبیات پس از جنگ تحمیلی هم در جامعه عراقی و هم در جامعه ایرانی مقایسه میشه،
بله.
و به این نتیجه میرسن که زنان و بانوان پس از جنگ تحمیلی چه میشه گفت جریان پویای ادبی رو در واقع منشأ شدن و باعث شدن و خودشون این جریان رو درست کردن. و البته فمینیسم غربی خیلی با عصبانیت میخواد با این پدیده خودش رو حالا مواجه کنه و بهش شاید به ناحق نام فمینیسم اسلامی رو میگذاره، در صورتی بله. که حالا من خودم باش زیاد موافق نیستم، چون این یک انتخاب آگاهانه و بله. آزادانه از جامعه زنانی بود که پس از جنگ تحمیلی انتخاب کردن که در حوزه های ادبیات مقاومت یا حالا رمان نویسی جنگ یا شعر مقاومت بله. و امثال اینها
بله معاصر
و یک انتخاب. میخوام خدمتون این رو ما بهش اهمیت بدیم که این یک جریانی نبود که خارج از جامعه زنان شکل گرفته باشه و به زنان القا شده باشه که حالا اونها برن به سمتش. این بله. یک انتخاب کاملا آزادانه بله. بود که زنان پس از جنگ تحمیلی در ایران خواستن که با تعهد به همون چارچوب‌های عقیدتی و مذهبی و حالا اسلامی که داشتن، حالا این بار در تبلور دیگه‌ای، در ظاهر جدیدی بیان و به تولید ادبی بپردازن. حتی همین زنان مثل طاهر صفارزاده رو می‌بینیم که قالب‌های نوین ادبی رو به کار گرفته، بله. یعنی خیلی نوگرا بوده، بله. اما در واقع خواسته که اون مسائل و موضوعات اجتماعی حتی پس از جنگ رو هم بیاره و از اونها صحبت کنه.
خب این پرانتز ما خیلی بزرگتر شد نسبت به اون. من میخواستم حالا شروع صحبت همین بود که گفتم میخواستم از پروین بخونم، بعد دیدم که خب این تصور داره یه جورایی در بخش عمومی جامعه که حالا کمتر با ادبیات شاید سرکار داره یا با زبان سرکار داره، که انگار شاعران زن ما از پروین شروع میشه به بعد. این شعری که ابتدای برنامه خوندم غزلی بودش از بیگم، دختر هاتف اصفهانی، شاعر دوره قاجار هستش و رشهه که در آخرین مصرعی که در واقع خوندم
بله بله.
تخلص در واقع این